سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، به رحمتک یا ارحم الراحمین. تعجیل در فرج حضرت حجت، افسودن بر تأییدات سید و قائدمون، تسلای دل داغ دیده ی حضرت حجت علیه السلام. صلوات ختم فرمایید. اللهم صل علی محمد و عجل فرجهم. قال الله تعالی فی محکم کتابه لن تجد لسنت الله تبدیلا. قرآن می فرماد سنت خدا تغییر نمی کنه، عوض نمی شه. چجوریه که قواعد مادی تو این عالم یک سری قواعد ثابتن؟ شما تا حالا دیدید آب رودخونه سر بالا حرکت کنه؟ نه، آب رودخونه باید سر و زیری بره. آتش به جای سوزاندن و داغ کردن و گرم کردن کار خنک کنندگی را انجام بدهد؟ نمیشه که. کار آتش سوزوندنه. این یعنی چی؟ یعنی قواعد مادی تو این عالم ثابتن. همیشه در 100 درجه آب به جوش می آید. قرآن می فرماد چرا خیال میکنید فقط قواعد مادی اینطوری هست؟ سنت های الهی هم همینطوری ثابته. ان تنصر الله فلا غالب لكم، ان تنصر الله ينصركم. اگر دین خدا رو یاری کردید خدا هم یاریتون میکنه. یه خط در میون آقا نه. مثلا زکریای نبی رو یاری کردیم، یحیای نبی رو یاری نکردیم. نه اینطور نیست. اون تا این تکراره، این پیوستگیه، عدم تبدیل در سنت، ثبات سنت های الهی قاعده ای داره. حالا یکی دوتا قاعدهش رو امشب اندازه وسعمون که تو مقدمه این بگیم، امشب و خرج مقدمه میشیم که این قاعده تطبیق در تاریخ رو پیدا بکنیم انشالله. بعد از فرد و شب میایم ریز میشیم رو وقایع مدینه و سقیفه، تطبیقی انشالله با هم دیگه نفاق شناسی در مدینه رو گفتگو میکنیم. قاعده چیه؟ آیه 2 و 3 سوره مبارکه عنکبوت. قرآن می فرماد اندازه ادعاتون ازتون امتحان می گیرم. احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. مردم خیال کردن بگن ایمان آوردیم حل دیگه، ما ازشون دیگه امتحان نمی گیریم. نه خیر. همانطور که از آیه 3 عنکبوت، همانطور که از گذشتگان امتحان گرفتیم از شما امتحان میگیریم که نشان دهیم کیا صادقن کیا کاذبن. دو تا نکته تو این آیه است. یک، امتحان صادقین با امتحان کاذبین دروغگوها یک امتحانه. تا قاعدش رو جلوتر در بیاریم. ببین شما رانندگی بلدید، من رانندگی بلد نیستم، با هم مثال ها من بلدم، با هم میریم سر یه جلسه آزمون راهنمایی رانندگی میشینیم، شما که بلدی قبول میشی، من که بلد نیستم رد میشم. سوالای ما فرق داشت با هم؟ نه. چرا از اونی که بلد بود تو همون ترازی امتحان گرفتی خدایا، که از اونی که بلد نبود هم امتحان گرفتی؟ جواب، چون ادعاتون مساوی بود. قاعده حالا داره در میاد. قرآن نمی فرماد از مؤمنین امتحان می گیرم، می فرماد احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا، از هر کسی که ادعای ایمان داشته باشه. تو ادعای ایمان نکن، تو ادعای این که بخوام پا جای پای امیرالمومنین بذارم، به سمت تمدن نوین اسلامی حرکت کنم، قله های جهاد را فتح کنم، از این ادعاها نکن. مگه من خدا تو این 1400 سال بعد از امیرالمومنین امتحان جمل و صفین و نهروان از کسی گرفتم؟ نه، ادعا نکردن منم امتحان نگرفتم. ولی اگه ادعا تو اون تراز باشه، همون سوالی که جلو مالک اشعری گذاشتم، جلو ابو موسی اشعری گذاشتم، جلو تو هم میذارم. راستی دقت کردی، حکمیت برای مالک و ابو موسی یه حکمیته، امتحانشون عوض نشده. امتحان اونی که نمره قبولی گرفته با اونی که رد شده یه امتحان. پس سنت الهی که تکرار می شود و ثبات دارد بر پایه اولین قاعدش اینه، بر پایه اصلی ترین قاعدش که به اندازه ادعاتون ازتون امتحان می گیرم سوار شده و استواره. تا ادعات چقدر باشه؟ ادعای جمعی هم داریم، ادعای فردی هم داریم. اگر میبینید پیغمبر خدا در مناجاتش از خدا میخواهد، زکریای نبی، خدایا منو مبتلای به ابتلاعات پیغمبر آخر الزمان کن، بعد زکریای نبی یحیاشو جلو چشماش مثلا سر میبره، یحیی تو همچین ادعایی نمیکردی، من از این امتحان ازت نمیگرفتم، مگه بچه نوحو جلو چشماش سر بریدن؟ نه، ببین اندازه ادعات ازت امتحان میگیرم. درست شد؟ این قاعده ها رو حل کنیم بریم تو دل بحثم. ما چند تا پیغمبر داشتیم که موفق شدن حکمرانی دینی تشکیل بدهند و حرکت کنند به سمت تمدن سازی دینی. یه حضرت موسی که با بنی اسرائیل حکومت دینی تشکیل داد، یه رسول الله دوراتو بزنی، یه حضرت سلیمان هم مثلا پیدا میکنی، کلن رو هم رفته 4-5 تا پیغمبر قوی میخوای توی این عالم پیدا کنی که موفق شدن با امتشون حکمرانی دینی تشکیل بدن. قبوله؟ جلد 28 بهار علامه مجلسی، 100 صفحه اولش نگاه کنید، ده ها حدیث رگباری مجلسی رحمه الله از کتب متعدد میاره، از رسول الله، از امیرالمومنین، از امام صادق سلام الله علیهم اجمعین، که امت من پیغمبر دقیقاً پا جای پای امت موسی میذارن، تا حدی که قید آورده پیغمبر تابق و نعل به نعل پا جای پای هم میذارید، مو نمیزنید از هم. حالا جلوتر قوه اختیارم حل میکنم. پس اختیار چی میشه؟ عجله نکن، قواعد ثابته. ادعای شما به اندازه ادعای امت موسی است، همان امتحانات بنی اسرائیل از امت رسول الله میگیرن. حالا مثال بزنیم با هم دیگه. یک، پیغمبر فرمود بعد از موسی یکی از زنان موسی به نام صفورا بر علیه وصی موسی یوشع ابن نون شورش کرد، بعد از من یکی از زنان من هم بر علیه وصی من علی ابن ابی طالب شورش خواهد کرد. دیگه شما اهل فنید، زدید بخواد، توضیح بیشتر نمیخواد. پیغمبر فرمود حکمیت بعد از موسی در بنی اسرائیل رخ داد، بعد من در امت من اتفاق میفته. خورشید برای وصی موسی برگشت، معجزه رد شمس اتفاق افتاد و عمود بر آسمان شد، برای علی منم اتفاق میفته، فقط صبر کنید. چند تا مثال بزنم. حدیث افتراق، امت موسی بعد موسی 71 فرقه شدن، یک فرقه بهشت 70 جهنم. امت عیسی بعد عیسی 72 فرقه شدن، یک فرقه بهشت 71 جهنم. امت من بعد من 73 فرقه میشن، یکی بهشت 72 تا جهنم. یه چیزی رو دقت کردی یا جاها؟ گفتی پا جای پا میذارن، ولی عددا یه دونه یه دونه فرق میکرد. از قسم من خدا یه دونه رو فرق میذارم توش، که خیال نکنی حالا اگر زن موسی صفورا بر زرافه سوار شد طبق حدیث جلو یوشع قیام کرد، نفر بعدی هم باید بر زرافه سوار شد. نه، نفر بعدی بر شتر سوار میشه. ممکنه این اتفاق قد ادعاتون تو آخر الزمان برای شما بیفته، تو عصر شما یکی بنز سوار شه این کارو بکنه. مهم اصل جریان شناسی تاریخیه، جریان فکری رو باید پیدا کنی. یه ذره دیگه مثال بزنیم، کیف داره شنیدنی احادیث. من خودم وقتی اینا رو میخوندم یه وقتایی لذت میبردم از چینش اینا کنار هم. امیرالمومنین فرمود با پیغمبر میرفتیم جنگ خیبر، یه جایی آبی جمع شده بود، آب بندانی. حالا من آقا جغرافیام خوبه ها، شعورم میرسه که عربستان بزرگترین کشور بدون رودخانه دنیاست. نگو آقا رودخونه تو عربستان کجا پیدا کردی؟ ما تو حدیث داریم سیل اومده بود. حالا من نگفتم سیل، گفتم آبی جمع شده. پیغمبر و اصحابش دارن با مرکب از وسط این آب بندان جمع میشن، این رد میشن، یه آبی، حجم آبی جای جمع، یه برکه آبی دارن رد میشن، کف پای مرکب پیغمبر خیس نشد. یا رسول الله، مگه میشه پا به آب بخوره خیس نشه؟ پیغمبر فرمود مگه نگفتم هر آنچه در امت موسی رخ داد در امت من تکرار میشه. موسی و قومش وقتی از نیل رد میشدن کف پای قوم موسی تر هم نشد. خدا میخواد بگه دیدی کد تنه کیه؟ باز مثال بزنیم. بعد از فتح مکه میرفتن سمت قبیله حوازن برای جنگ حنین. رسیدن به یه درختی. این درخت تو جاهلیت مقدس بود. میپرستیدن این درخت رو. یه جور بت. اصحاب گفتن یا رسول الله میشه یه دونه اسم درخت ذات انواته. کسی میخواد اهل تحقیق پیداش کنه در روایات. واژه ذات انوات آخرش با تی دسته داره. جستجو کنه پیدا میکنه. یا رسول الله میشه یه دونه از این درخت ها تو مدینه برا مام درست کنیم ما بهش سجده کنیم؟ پیغمبر فرمود الله اکبر. همین یه دونه زمین مونده بود که اینم نذاشتید زمین بمونه. چی شد آقا؟ چی زمین مون؟ فرمود موسی و قومش از نیل که رد شدن قوم موسی گفتن اجعل لنا آلهه، برا مام خدایانی مثل اون خدایانی که فرعون اونور درست کرده بود، بت برامون درست کن پرستش کنیم. بابا لامصب، تازه از نیل رد شدید، تازه معجزه خدا رو دیدید، تازه مکه رو فتح کردید، ابو سفیان رو شکست دادید، مکه رو رد نکرده، میگی یه دونه این درخت تو مدینه برامون قرار بده؟ دیدی همش طابق و نعل به نعل تکرار شد. حتی میخوام یه پله فرضیه رو بیارم بالاتر. ما بر این باوریم نه تنها وقایع تکرار میشه قد ادعای شماها. اگه ادعا کردی میخوای پا جای پای موسی بذاری، پا جای پای رسول الله بذاری، وقایع تکرار میشه. یه پله بالاتر، شما حتی اختیارتان فقط در انتخاب نقش هاست، نقش ها هم تکرار میشود. ما یه خیر داریم یه شر. حرف من نیست، حدیث رسول الله است، انما هو نجدان. فقط دو تا راه داریم، نجد و خیرن و نجد و شرن، وسط کسی نمیتونه بایسته. تو قوه اختیارت فقط برای اینه که بتونی حق رو، خیر رو انتخاب بکنی یا شر رو انتخاب بکنی. گزینه دیگه ای نداری. بیام یه پله بالاتر بحثو. امام صادق فرمود فرعون و هذه الامه معاویه. نفر به نفر تطبیق داده شد، فرعون این امت معاویه است. پیغمبر فرمود سامری و هذه الامه ابی موسی اشعری. سامری این امت ابو موسی است. همینجا وایستیم یه پرانتز باز کنیم. اینقدر دریای حرف از دل این فرضیه تطبیق در میاد. بخوایم منشور فکری، منظومه فکری حضرت آقا رو این 4-5 شب پیدا بکنیم، حداقل بخشیشو ببینم. موسی که از تور برگشت دید قوم موسی، دید قومش گوساله پرست شدن. یه لحظه با من باش. قوم موسی ساده لوح بودند یا سامری ساده لوح بود که قوم موسی را فریب داد؟ نترسید، من اینجا نشستم. کی ساده لوح بود؟ سامری ساده لوح بود؟ قوم موسی ساده لوح بودند. پیغمبر که فرمود ابو موسی سامری این امته. و چرا 1400 سال دوره هم میشینید؟ یه کسی صدر اسلام توی یه کتاب تاریخی نوشت ابو موسی ساده لوح بود، همه افتادیم دومش میگیم ابو موسی ساده لوح. ما حدیث داریم ابو موسی ساده لوحه؟ از کجا آوردی ساده لوحی؟ دیدی تو این فرضیه تطبیق چه جرقه هایی تو ذهنت زده میشه، چه بلوغ فکری پیدا میکنی؟ فقط علی هارون این امته؟ انت منی به منزلت هارون من موسی؟ نه، خانوم دو عالم صدیقه طاهر سلام الله علیها تو جریان غصب خلافت امیرالمؤمنین رو کرد به قاسب دوم حق خلافت، فرمود هازا سامریان. بعد رو کرد به قاسب اول حق خلافت، فرمود و هو اجلو. این سامری اونم گسلش. ای خانم اومده مثلا دلشو خنک کنه اسم یه حیوانی رو بذاره یکی رو رد شه؟ نه برادر من، تو فرضیه تطبیق میخواد یه ذره شعور دشمن شناسیت بره بالا. هر جا گیر کردی نتونستی معاویه رو بشناسی، برو فرعون رو مطالعه کن. هر جا تو قرآن رو فرعون گیر کردی نتونستی بشناسیش، بیا معاویه رو مطالعه کن. حالا وایستا تو آخر الزمانش هم برات با حدیث تطبیق میدم. هنوز داریم فعلا تو صدر اسلام سیر میکنیم. قارون و هذه الامه، سعید ابن عاص بعضی نقلا داره، عبدالرحمن ابن عوف. چند تا برات مثال بزنم. یه شب به شرط حیات براتون پرونده مغیره ملعون رو باز میکنم. امام صادق علیه السلام فرمود هامان و هذه الامه مغیره، و هامان بازوی فرعون بود در زمان موسی، وزیر فرعون بود. این قهر فقط دل اینا در میاد. حالا یه پله بریم بالاتر، این پله آخر رو بگم بعد بیایم حرفای آخر زمانی با هم دیگه بزنیم. ادعا کردم باید پای دام وایستم دیگه. باش آقا، پس همه چی میشه جبر این وسط. ببین برادر من، ما در شیعه بر این باوریم نه همه چیز در این عالم جبریست، نه همه چیز تحت اختیار است. لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین، یه چیز وسطه. بعضی چیزا تو این عالم تحت اختیار تو، این که امشب بیای هیئت یا نیای دست تو بود، ولی بعضی چیزا دست تو نیست. کدومتون پدر مادرتون انتخاب کردید؟ کدومتون محل تولدتون انتخاب کردید؟ خب اونا که قبل تولده، از بعد تولد یه دونه جبر بر ما بگو. یکی تو ترکیه سد زده، آب دجله و فرات تو عراق خشکیده، گرد و خاکش رسیده مردم خوزستان. مردم خوزستان نقش دارند نسبت به گرد و خاکهاشون؟ نه. پس اختیار به چه درد بخوره؟ اختیار برای واکنش به جبر هاست. این که یکی تو خیابون به من فحش بده یا سلام بده که دست من نیست، اما این که من جواب فحش رو چجوری بدم دست منه. تو ادعا میکنی که تراز پی اچ دیه، دکتریه، یا تراز دیپلومه، تا سر جلسه دست توه که بری که کدوم جلسه ی آزمون رو شرکت کنی. ولی نشستی دیگه سوال رو قرار نی تو تعیین کنی و ترک کنی. به اندازه ادعات خداست، استادته، معلمته که سوال میذاره جلوت. حل شد قصه جبر، شبهه جبر؟ حالا بیام جلوتر. ما در فرضیه تطبیق حتی بر این باوریم. یه خورده این بس فنیه، کجا بیفته فوشم میدید. دقت دقت دقت، در رهبران حق و باطل دی ان ای هم حتی ثابت است. نگفتم بدنه ها. یه موقع یه بچه یهودی باباه یهودیه، بچه میشه ادوارد دانیلی، شیعه انقلابی، میاد ایران، برگشت ایتالیا، سرشو میکنن زیر آب، شهید دنیا میره. صدر اسلام مثال میخوای، محمد ابن ابی بکر، بابا قاسب اول حق خلافت، بچه محمد شیعه و شهید راه ولایت امیرالمومنین. پس میشه تو بدنه میشه، ولی هر کی شد علمدار حق، شد علمدار باطل، سندش جامعه کبیره از من بهتر بلدید. کنتم نورن فل اسلاب شامخه ول ارحام المطهره، بگید لم تنجس کل جاهلیت ها به انجاسه ها. شما اهل بیت، جد در جد، مادر در مادر، پدر در پدر، رحم و صلب پدران و مادرانتون پاک بود. نجاست شرک و جاهلیت در شما راه نداره. یعنی چی؟ یعنی دی ان ای شما دی ان ای ثابت در وحدانیت و توحیده. این تو باطل هم هست. ابن عباس میگه از پیغمبر شنیدم قاتل امیرالمؤمنین از نسل پی کننده ناقه صالح نبیه. یعنی اون ملعونی که شطور حضرت صالح رو پی کرد، پاهاشو قطع کرد، نوه 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 نوش شد ابن ملجم ملعون. حالا ما خیلی با مواردی که حساسیت سیاسی داره ور نمیریم، بیه میذاره حرفای آخر زمانی بزنی. فقط امت رسول الله پا جای پای امتهای سابق گذاشتن. قاعده قرآن که عوض نمیشه که. شما هم اگه ادعا کردید میخواید مثل امیرالمومنین برید به سمت قله های تمدن اسلامی، جمل میذارم جلو پاتون، صفین میذارم جلو پاتون، فرعون میذارم جلو پاتون، معاویه میذارم جلو پاتون. بسم الله ببینیم کیه فرعون زمان ما. به خدا اینقدر نقطه زنی کردن اهل بیت برای ما، دغمه رو میچرخونیم دور سرمون بخوایم خط رو پیدا کنیم. حالا بسم الله. نامه 69 نهج البلاغه. امیر دو عالم فرمود واعتبر بما مضى عن الدنيا لما بقي عنها، از گذشته دنیا عبرت بگیرید برای آینده دنیا. چرا یا امیرالمومنین؟ چون آخرهم لاحق به اولهم، همیشه آخر دنیا ملحق به اول دنیا میشه. یعنی سیر یه سیر ثابت آخر هم لاحق به اوله. حالا بیایم تطبیقای آخر رو زمانی انجام بدیم. اصلا پانتومیم هم داره در دل خودش، باید به من نگاه کنی. امام صادق علیه السلام فرمود جدم رسول الله با ابو سفیان جنگید. یه دونه بیا پایین. حضرت فرمود جدم امیرالمومنین با پسر ابو سفیان معاویه جنگید. یه دونه بیا پایین. جدم حسین ابن علی سلام الله علیه با پسر معاویه یزید جنگید. حالا اینجای امام حدیث امام صادق رو ببین. فرمود پسرم مهدی با سفیانی می جنگه که این سفیانی از نسل ابو سفیانه. پسر ابو سفیان فردیه به اسم عتبت ابن ابی سفیان، معاویه دوتا برادر داشت. حتی شناسنامه‌ای داریم بحث میکنیم دیگه، شما فنید میدونید منظورم چی. الولد للفراش، بچه مال اونیه که وقتی بچه دنیا میاد مادره اسمش تو شناسنامه اومرده است. حالا اگه 500 نفرم تو محل ادعا ملکیت بکنن، الولد للفراش شناسنامه مادر اسم کی ثبت شده؟ لذا میگیم معاویه ابن ابی سفیان، میگیم عتبه ابن ابی سفیان، یزید ملعون یه عمو هم داشت به اسم یزید، یزید ابن ابی سفیان. این سه تا برادر بودن. سفیانی از نسل عتبه است. میبینی دی ان ای اون فر ثابت، فقط تو اهل بیت ثابته. سفیانی از کجا خروج میکنه؟ امام سجاد فرمود از سرزمین یابس. یابس از کجاست؟ یابس کجاست از نظر جغرافیایی؟ لوکیشن یابس کجاست؟ مرزهای امروزی اردن و سوریه. و امروز تشریف برید یابس میبینید که آمریکایی‌ها اونجا پایگاه نظامی دارن. ربط ابو سفیان با آمریکایی‌ها چیه؟ آمریکا که 2300 سال پا گرفته. مؤسسینشون که سفیدپوستان، بومی‌های آمریکا که سرخپوستن. اونایی که رفتن اونجا و اون دولت و حکومت و ایالات رو تشکیل دادن، رگ و ریشه هاشون اروپاییه، رومیه. ما در حدیث داریم سفیانی رومیست. نامه 17 نهج البلاغه واکنش به یک کنش معاویه است. معاویه نامه داد به امیرالمومنین، گفت علی نحن بنو عبد منافع، ما همه بچه های عبد منافی، فامیلیم با هم دیگه، ننزع من قلیب واحد، بابا یه چاه آب میکشیدیم، دارونا واحده، خونمون یه جا بود، یرحم قدیم یونا به فقیر ناس، کبیر اونا به صغیر نا، پولدارمون به فقیرمون، بزرگترمون به کوچیکترمون رحم میکرد، تا اینکه تو به پسرعمود عثمان حسودی کردی. معاذالله جواب این نامه معاویه رو مولا داد شد نامه 17 نهج البلاغه. نامه 17 نهج البلاغه متنش رو ببینید. اما معاویه این که گفتی نحن بنو عبد منافن، ما همه بچه های عبد منافیم، هیچ وقت جد تو امیه شبیه جد من هاشم نیست، هیچ وقت جد تو حرب شبیه جد من عبدالمطلب نیست، هیچ وقت بابای تو ابو سفیان شبیه بابای من ابو طالب نیست، ولد طلیقو کل مهاجر، طلقا مثل مهاجرین نیستن، ولد صریحو کل لصیق. اینجا حرف منه. صریح یعنی کسی که نسلش مشخص. لصیق فرم پر کردید دیگه، بالا گوشه که جای چسبوندن عکس 3:4 اداریه نوشته محل الساق عکس. لصقه یعنی چسبوندن. اونی که نسلش مشخصه با اونی که نسلش رو چسبوندن اونا مشخصه، هیچ وقت شبیه هم نیستن. ابن ابوالحدید معتزلی سنی هم هست، 900 سال پیش قرن 6 ذیل این نامه 17 میگه اصلا بنی امیه قریشی نبودن، جد آنها یک فرد رومی بود، عبدشمس، در کودکی او را خریدند آوردند تو خانه عبدمناف بزرگش کردند. نیست که تو این خونه بزرگ شد، گفتن بچه این خونه است، فرزند خوانده است، چسبوندنش. پس ابو سفیان هم خورد به اروپا. فعلا استکبار رو بذار یه طرف. فرعونی که خورد به معاویه و خورد به سفیانی رو در آوردیم، چی شد قصهش؟ ببینیم حالا سلفی ها رو پیدا میکنیم. امروز من و شما با پدیده‌ای به اسم وهابیت در جهان اسلام روبرویم، درسته؟ فقه رسمی آل سعود چیه؟ فقه حنبلی. شافعی مالکی حنفی نه. الان شاید حنفی سلفی پیدا کنید. 40 سال پیش که وهابیت محصور در عربستان بود، هرچی وهابی داشتی لاجرم فقهش حنبلی بوده. خب یعنی تابع فردی هن، امام فقهشون فردیه به اسم احمد ابن حنبل، معاصر امام هادی علیه السلام، قرن 3 هجری. یه ذره دقت کنی زدیم به هدف. سند شیعی رجال مرحوم کشتی قرن چهارم دست اول، سند اهل سنت ابن ابوالحدید معتزلی قرن ششم. هم شیعه اینو داره هم اهل سنت. مرحوم کشتی میفرماد، ابن ابوالحدید هم میگه، میدونی چرا احمد ابن حنبل از امیر المؤمنین نفرت داشت؟ امام فقهی وهابیا، چون جد احمد ابن حنبل فردی بود به نام زسدیه که از فرماندهان خوارج بود و در جنگ نهروان به درک واصل شد. دی ان ای امام فقهی وهابی ها خورد به فرماندهی خوارج. واضح؟ تو جنگ نهروان حضرت فرمود سدیه یعنی گوشت اضافی. حضرت فرمود برید بین کشته های خوارج بگردید یه جنازه ای رو پیدا کنید که رو بازوش گوشت اضافه داره. رفتن گشتن یه دفعه پیدا نکردن. آقا پیدا نکردیم. حضرت فرمود دوباره بگردید. دوباره گشتن پیدا کردن. آقا فرمود حبیبم رسول الله بهم دروغ نمیگه. این همون زسدیه که احمد ابن حنبل از نسلشه. امروز چی؟ فرقه وهابیت چی؟ مؤسس فرقه وهابیت کیه؟ فردی به نام محمد ابن عبدالوهاب. ما 4 سال پیش یه عالمی داشتیم در لبنان از دنیا رفت، 3-4 ماه قبل شهادت حاج قاسم، سید جعفر مرتضی جبل عاملی، از عالمان معروف شیعه است. حضرت آقام پیام درخور شأنی در فوتشون داد، آدم عجیب غریب. ایشون بیش از 200 جلد تألیف داره. یه کتابی داره به اسم امام علی و خوارج، ترجمه فارسی هم شده، اخیراً هم دوباره باز تجدید چاپ شده، انتشارات سازمان فرهنگ ارتباطات چاپ کرد. اواخر این کتاب این حرف اومده، سید میگه من شخصاً رفتم نسل محمد ابن عبدالوهاب رو تحقیق کردم، در آوردم، دیدم محمد ابن عبدالوهاب هم از قبیله بنی تمیم شاخه ذوالخویصر است، نسل او هم مثل احمد ابن حنبل دقیقاً میخوره به زسدیه. سفیانی از نسل ابو سفیان، وهابیت از نسل خوارج، مرحوم امام سید پسر حضرت زهرا، حضرت آقا سید پسر حضرت زهرا، دی ان ای هم همونه. ما که میگیم تاریخ رو باید تطبیقی نگاه کنید تا بتونید سره رو از ناصره، راه رو از چاه تشخیص بدید، همین حرفمون، چیزی فراتر از این نمیگیم. حالا با این قواعد یه ذره حدیث از امیرالمومنین، حدیث آخرالزمانی بشنوید. به خدا دجال آقا چه اژدهای افسریه که قراره دین مردم رو بقاپه. خدا از اون استادایی نیست که خارج از کتاب سوال بده، هر چی داده قبلا جوابشو داده. اون تو باید زرنگ بشی پیداش کنی. اول حدیث مولا رو بگم بعد راجع به دجال حرف بزنیم، حیف این حدیثه عقب بیفته. گفت رفتیم جنگ نهروان با خوارج بجنگیم. اول جنگ نهروان امیرالمؤمنین فرمود امروز کسانی در رکاب ما جان میدهند که لم یخلقوا آباءهم ولا اجدادهم، باباهاشون هنوز دنیا نیومده. یکی برگشت گفت آقا طرف باباش هنوز دنیا نیومده چجوری امروز شهید میشه در رکاب شما؟ مگه میشه اصلا؟ آفرمود قومون یکونون فی آخر الزمان یشرکون نافل حق، بچه های آخر الزمان رو میگم با اون حقی که من علی دنبالشم شریکم. دقت، مولا تو نهروان با کی جنگید؟ خوارج. نسل خوارج به کی خورد؟ سلفیا. آخر الزمان کیا با سلفیا جنگیدن؟ بچه های مدافع. امروز کسانی در رکاب من علی جان میدهن که هنوز باباهاشون دنیا نیومده. چند تا دیگه از اینا برات بشمرم کنار هم بچینم. آقا این دجال چیه حرفش انداختی وسط؟ هم حدیث از امام مجتبی داریم، هم حدیث از امیرالمومنین داریم. اون تو توضیح، یه ذره توضیح لازم داره. پروژه قتل عثمان رو که همتون تو زندگیاتون شنیدید، معاویه چه استفاده رسانه‌ای از قتل عثمان کرد؟ تو پروژه قتل عثمان معاویه جای جلاد و شهید رو عوض کرد. آره؟ علی مظلوم را معاذ الله ظالم جلوه داد، عثمانی که دوروریاش و خودش فساد مالی داشتن رو مظلوم جلوه داد، خون عثمان هم انداخت گردن امیرالمومنین. درست شد؟ و معاذ الله مولای ما رو دیکتاتور، قاتل الاحبه، آدم کش اینطوری معرفی کرد تو رسانه. حالا حدیث امام حسن رو بشن: من کان فی قلبه حب لعثمان، هر کس در عصر من امام مجتبی علیه السلام محبت عثمان در وجودش آمد، نه اهل سنت امروز، ما که امروز اهل سنت شهید هم داریم، حتی هشت و شعبی عراق نگاه کن، سر مرزا خودمون رو نگاه کن، 20,000 رزمنده سنی فقط تو هشت و شعبی عراق داریم. من کان فی قلبه حب لعثمان یعنی فریب آن روز رسانه های معاویه را خوردی، عثمان تو ذهنت مظلوم جلوه کرد، جای جلاد و شهید عوض شد. خب لو ادرکت دجال لآمنت به، این آدم اگه در آخر زمان دجال رو درک کنه به دجال هم ایمان بیاره. چی جوری امام حسن باید بهت بگه؟ پروژه دجال در آخر زمان پروژه عوض کردن جای جلاد و شهیده. حالا حدیث مولاش هم بگیم: امام حسن از قتل عثمان زد به دجال، امیرالمومنین از دجال میزنه به قتل عثمان. من احب، این حدیث مولا امیرالمومنینه، من احب ان یقاتل شیعه الدجال، هر کی آرزوشه با پیروان دجال مبارزه کنه، خب باید با کی بجنگه؟ فلیقاتل باکی علی اهل النهروان والباکی علی دم عثمان، باید با گریه کنان بر خون خوارج و گریه کنان بر خون عثمان مبارزه کنه. پله رو پیدا کردی؟ حلقه وصل رو پیدا کردی؟ همه ی حرف من امشب رفیق همین یک کلمه است. اگر بگیری گیر نکن تو سقیفه، سقیفه رو نماد قرار بده که سقیفه‌ای های امروز رو پیدا کنی. مولا شاخصیه که امروز تو بتونی پیدا کنی. همه حرف این بود. وقتی امام رضا علیه السلام حرف از ظهور وسط میکشه، آقا فرمود که وقتی پسرم بیاد زراری قتله حسین رو میکشه، بچه هاشون رو، ذریه. یعنی چی؟ یعنی دی ان ای ثابته. همون جریان در آخر زمان حاکمه. بله اصلا چیز عجیبی نیست که امروز شما دوچار پروژه و پدیده غربال شدید در امت خودتان. چقدر بچه هیتی دیگه هیت نمیاد، چقدر نماز خون دیگه نماز نمیخونه. مگه چیز عجیبیه؟ این زمان مولا افول مشارکت نداشتیم؟ صفین 100,000 تا آدم با مولاست، یه سال بعد نهروان 60,000 تا آدم با مولاست، یه سال بعد فتنه قارات 20,000 تا آدم با مولاست، یه سال بعد جنگ امام حسن و معاویه، لشکر امام حسن رو بین 12,000 تا 15,000 تا نوشتن. افول مشارکت تو لشکر امام حسن محسوس نیست؟ ای پس ناامید چیم؟ اینجاشو من حرف دارم. گفتیم امتحان جبریه، پاسخ به امتحان که جبری نیست. اونی که رد میشه با اونی که قبول میشه سوالاشون یکیه. بله درسته این حرف، خب تو قبول شو. مولا فرمود یه دونه دیگه مثل مالک داشتم بسم بود، یا لیتلی مثله واحدا، 100 تا مثل عمرو بن حمیق داشتم کارو جمعش میکردیم. خب بسم الله، شما 100 تا عمرو بن حمیق تو عصر درست کن دیگه، پاسخ عصر امام حسن و امیرالمؤمنین، پاسخ عصر ابو عبدالله که امام حسین رفت تو گودال، پاسخ عصر حضرت زهرا که خانم رفت بین در و دیوار، برای عصر شما اتفاق نیفته. بله این دفعه دیگه معصوم قرار نیست تو گودال بره، این دفعه دیگه معصوم قرار نیست بین در و دیوار بره. چی میشه؟ ظهور عقب میفته. یه نسل بلند شید، شکل بنی اسرائیل جواب ندید، شکل امت کوفه، شکل امت مدینه پاسخ ندید، درست جواب سوالو بدید، میرسید به ظهور، میرسید به اون نقطه. اینا همه حرف همینه، چیزی فراتر از این نیست. یعنی خدایا گذاشتی 1400 سال از هیچ کی امتحانا رو نگرفتی، عدی گذاشتی زمان ما وسط جمهوری اسلامی. بله چون هیچ کی قبل شما توی 1400 سال قد شماها ادعا نکرده که میخواد به ظهور برسه. ادعا کردی بسم الله پاتو بذار توی میدون. قد ادعات. حالا یه چیزی هم دیگه میخوایم روزه از زهرا بخونیم، یه اسمی از بچه های از زهرا بیاد که ایرادی نداره. یا آقا اینقدر قلوف نکن راجب شهدای این عصر. ما یه چیزی داشتیم از اهل بیت به اسم بابهای اهل بیت، بحث مفصل داره، کتاب ها نوشته شده اصحاب سر اهل بیت. باب به خاص الخاص میگن دیگه، حرفه ای ترین شاگرد اهل بیت کی؟ اون میشد باب مثلا امام صادق، باب امام باقر، باب باب رسول الله خود امیرالمومنینه، باب امیرالمومنین سلمانه، باب امام حسین حبیب ابن مظاهره، باب امام مجتبی کی بود؟ خیلی غریب، این خود امام حسن، بابش هم گمنام و غریبه، شیعهی به نام رشید حجری. رشید به تنهایی یه منبر لازم داره، حرف خیلی داره برای زدن، ولی همینقدر، اینقدری که وقتم بهم اجازه بده محضرتون عرض کنم، همانطوری که میثم طمار علم منایا داشت، حبیب ابن مظاهر علم منایا داشت، رشید حجری هم علم منایا داشت. چجوری بود میثم نگات میکرد بهت میگفت فلان روز به فلان کیفیت از دنیا میری، مرگ افرادو میدی، 15 رجب 60 هجری معاویه در شام درک رفت، میثم تو کوفه داد زد گفت معاویه مرد، غیب بلدی؟ حالا پیک میرسه از شام میفهمی چه روزی چه ساعت مرد، همون ساعتیه که من بهتون گفت. مولا چشونده دیگه، برای شما که حرف عجیب و غریبی نیست ها، فقط از آخر الزمانی ها بگیم حرف عجیب غریب میشه. یه روزی دختر رشید حجری اومد پیش باباش، باباش رشید، حالا این دختر هم خودش یه پروژه است، امام صادق فرمود روز ظهور قنواء بنت رشید جز فرماندهان زن لشکر امام زمان رجعت میکنه، گو بابا ما اشد و اجتهادک، خسته نشدی اینقدر کار جهادی کردی؟ صبح جهاد، زور جهاد، شب جهاد. رو کرد به دخترش گفت، اینو من میگم بعد متن عربی رو میخونم، دخترم ما علی رو دیدیم دیوونه شدیم، آخر الزمان یه عده‌ای میان ندیده دیوونش میشن. حالا متن عربی شد بگم، سیجی و قومون بعدنا، بعد از ما یه قومی میان دخترم، بصائرهم افضل من اجتهاد اولیهم، بصیرت اینا از جهاد اولی ها بالاتره، اینا همه جلو میزنن. ببین اونی که باب امام مجتبی است بهش چشوندن خبر از آینده میده، میگه آخر الزمانی ها از ما جلو میزنن. بعد من قلوف میکنم اگر بگم آخر الزمانی ها بعضیاشون میتونن ساعات و روزهای و سالهای آیندهشون خبر بدن. خداوند مرا پاکیزه بپذیر. امضا قاسم سلیمان. قایلو من اگه نماز صبح خواب بیمونم چرا اون شهید و پای من خرابش میکنی؟ من اگه مال مردم خورم چرا اون شهید و پای من خرابش میکنی؟ دستت نمیرسه بالای درخت، درختو قد نکن، حیفه. و بعد از رسول الله تو این ایام نقاهت صدیقه طاهره سلام الله علیها، میدانید شما چرا به خانم ما میگن محدثه؟ محدثه به معنای نقل کردن حدیث نیست، به معنای گفتگو کردن با جبرئیله. ما یه وحی تشریع داریم، یه وحی غیر تشریع داریم. وحیی که در قبال شریعت بیاد مال پیغمبره، بعد از پیغمبر تموم شد، ولی وحی غیر تشریع بر معصومین، بر امامهای ما، بر حضرت زهرا سلام الله علیها، جبرئیل میومد نازل میشد. جبرئیل یه چیزی بگو فاطمه بعد از پیغمبر که خلافت علی غصب شده آروم شه. و جبرئیل خبر از آیندگانی داد که قرار پرچم داری کنن برای علی. شماها تشفی خاطر صدیقه طاهره، نمیگم هندونه زیر بغلمون بدم باد به غبغبمون بیفته، دارم میگم خانوم رو ما حساب کرده. واسه همینم هست که روز آخر فرمود علی جان تا روز قیامت سلام منو به شیعانم ابلاغ کن. یعنی چشم امید داره از زهرا به حرکت من و شما. اگه پشت در پسرش مهدی و صدا زد، یعنی مهیای یه عده آدمیه که یه جمعیه، یه شبکهیه، یه تشکیلاتیه که بیارن پسرش مهدی و تا انتقام بگیره. اینقدر امیرالمؤمنین از این بغضا تو گلوش داشت، از صدیقه طاهره بیشتر، که منتظر اون روزیه که من و شما حضرت حجت رو بیاریم یه ذره بغض گلوی امیرالمومنین از زهرا کم شه. یه حدیث بگم برات. ما در نقل داریم بعد از ظهور حضرت حجت اولین دادگاهی که برگزار میشه دادگاه جناب محسن ابن علیه. بعد میگه خدیجه کبرا و فاطمه بنت اسد دوتا مادر بزرگها محسن ابن علی رو بغل میکنن میارن برای دادگاه تو همین دنیا ها بعد ظهور. بعد در نقل دارد خدیجه کبرا فسرخت سرخه میزنه در عزای محسن ابن علی. تو اگه دنبال تشفی صدیقه طاهرم هستی مسیر همینه که به قله برسی، مسیر همینه که به ظهور برسی، چیزی غیر این نیست. آخ بمیرم برای اون روزایی که امیرالمومنین تو مدینه رو میکرد به این نامردها، فرمود ایتها الفجرت الکفره فاستعدوا لهذه المساله جوابا. نامردای فاسق فاجر خودتون رو آماده جواب این سوال کنید. چه سوالی یا امیرالمومنین؟ او تضرب الزهرا نهارا، فاطمه مو روز روشن زدن مردو، کاش فاطمه مو شب میزدن اینقدر اذیت نمیشدم. او تضرب الزهرا نهارا ولا نصیرن ولا مجیرا، یه مرد نبود تو این مدینه کمک من علی بشه. این بغض من و تو باید تشفی بدیم، بخوای یا نخوای بار رو دوش من و توه. بازم بگم بمیرم، فرمود فقط عز علا ابن ابی طالب، سخت برا پسر ابو طالب، ان یسود دمتن فاطمه، پهلوی فاطمه سیاه شده بود. به خدا با یه شلاق و دو شلاق پهلو سیاه نمیشه. فقال عمر اضربوا بنت رسول الله، گفت بزنید دختر پیغمبر رو. فنهالت سیات على حبیبت رسول الله، شلاق ها بر بدن دختر پیغمبر. یه دونه میگم برای خبره های روزه، این دیگه باز کردن نمیخواد. ابن شهرآشوب میگه اینقدر هیزم پشت در خونه علی آوردن تا مدت ها همسایه های خونه علی برای تهیه هیزم از مدینه بیرون نمی رفتن. این حجم از هیزم چه حرارتی درست میکنه؟